شاید میخوام بهش برسیم و خدا باید ما رو آماده اون جریان بکنه.
در سوره بقره آیه 152، ای کسانی که ایمان آوردید مدد جویید به صبر کردن در مصایب و خواندن نماز. صبر و ظفر دو دوستان قدیمن، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. التماس دعا داریم. گل محمدی هستم، استان لرستان.
بله خیلی ممنون. در کنار تلفن‌های ارزشمندتون چند مورد پیامکم بخونم. آقای عبدالملکی از غرب کردستان گفتن که مثلا استقامت در برابر تحریما باعث شده که در خیلی از موارد خودکفا بشیم. توضیح دادم که هر جایی که ما طراحی داشتیم، برنامه ریزی کردیم، دنبال راه چاره بودیم و فعال بودیم، ما تو اون بخش به نقطه‌های خیلی خوبی رسیدیم که الان نقطه خودکفایی است و بسیار هم ارزشمنده. دستمون عزیزان رو میبوسیم که تو این حوزه ها تلاش کردن، فعال بودن و نقطه افتخار ما شدن. الان ما داریم نتایج و ثمرات ارزشمندش رو میبینیم. اما یه جاهایی که متاسفانه عمل نشده و این استقامت و صبر نبوده، ما نتایج خوبی نداشتیم. مردم غیور ایران در تمام سختی ها صبور بوده و پشتیبان نظام رهبری بودن و نتیجه اون شکست شیطان بزرگ خواهد بود. خانم امان اللهی: ملت ایران در پیروزی انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و بعد تحریم‌ها استقامت کرد. مهمترین ثمره شکل‌گیری هسته‌های مقاومت در منطقه، صدور انقلاب به جهان، ذلت و خاری مستکبران و مخصوصا آمریکای جنایتکار بوده. خانم زهرا تقوی سبزواری از مشهد: اینا نمونه‌هایی است در تاریخ مردم ما. هر کدوم از شما عرض کردم تو زندگیتون ممکنه که از این اتفاقات تلخ و شیرین داشته باشید. جاهایی که صبر کردید و نتایج خوبش رو دیدید، حتما از این تجربیات خوب برای ما بگید و پیامک بزنید. دست شما درد نکنه. 10:50 پایان زمان برنامه صبح روشن.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی. بعضی
اگر عشق خدا آمد همه چی آمد، این نیامده عشق به دنیا است، عشق به خوده.
زندگی با طعم اخلاق.
تمام کوشش و تلاش فن اخلاق اینه که این قلب را با بسان آینه نگه بداریم.
در برنامه صبح روشن، لحظه ها
یه جایی که من آجای سعیدی بررسی میکردم یه متنی رو، قریب مثلا 100 آیه ما میگه تو قرآن راجب صبر و استقامت داریم. خیلی هم جالبه که هر کجا نمونه هاش رو مثال زده، قرآن آورده. گفتیم که این نشان اهمیت، تو روایات هم خیلی به این موضوع پرداخته شده. شاید بشه گفت که شاه بیت شعر زندگی ماست. یعنی اگر این استقامت در هر حوزه، حتی گفتیم مسائل مادی هم آدم دنبالش باشه، نداشته باشین ویژگی رو، به هیچ کجا نمیرسه. مسائل معنوی که دیگه بماند. یه مقدار از آثار این عرض کنم که صبر و استقامت صحبت بکنیم که چه اتفاقات تو زندگی ما رقم میزنه. اگر من استقامت کردم، صبر کردم در مقابل ناملایمات، اونایی که تو زندگی به من سختی وارد میشه از طرفشون، ممکنه چه اتفاقات تو زندگی فردی من بیفته، تو ذهن من چه اتفاقی میفته. حالا ما بحث روانیش هم دیروز کردیم و بعد تو صحنه اجتماع چه اتفاقی رو خواهد داد.
حتما. خب اولا اگر من فرهنگ صبر رو در خودم اولا و در اجتماع پیاده کردیم، ثانیا یعنی جامعه صبور، جامعه صبار و افراد صبوری داشتیم، خودم رو به صبر توصیه کردم و آدم صبوری بودم، یک دیگران از من یاد میگیرن. اون قسمت اول که خودم هست رو دارم عرض میکنم.
بله.
دیگران از من یاد میگیرن. خود صبور بودن یا امر به معروفه. شما نگاه میکنید توی مثلا بچه ها توی یک جمعی هستن، اگر شما توی اون جمع نگاه بکنید، اونایی که کم صبرترن داد و فریاد بیشتری میکنن. ما خیلی از موقع ها، من به دوستان میگم به بچه ها نگاه بکنید، ما ها همون بچه ها هستیم، مثلا یه ذره محاسن در بودیم، چهره هامون تغییر کرده، ولی رفتارها بعضا همانه. یعنی اگر خیلی از نقصای اخلاقی خودمون رو بالاخص توی جمع که قرار میگیریم میخوایم کشف بکنیم، یه ذره از دور به بازی بچه ها نگاه بکنیم، ببینیم چه جوریه. بی صبری کردنشون، پرت کردن لوازم به هم دیگه، بله ما یه ذره بزرگتر که میشیم این کارهای فیزیکیش رو انجام نمیدیم،
شکلش عوض میشه،
شکلش عوض میشه، حالا کلامیه که پرت میکنیم رو به سوی هم دیگه. چه چیزهایی، کدوم یکی از بچه هاست که زود از کوره در میره، زود قهر میکنه میره کنار، اون بچه های دیگه به بازیشون ادامه میدن. اتفاقا اونی که صبورتره تو بازی بالاخره نجات پیدا میکنه، بالاخره به موفقیت های بیشتری دست پیدا میکنه. نوع بازی بچه ها، حالا اینو به مزاح عرض میکنم ولی واقعیتش همینه، نوع بازی بچه ها خیلی چیزها رو به ما آموزش میده، چون اون فطرتشون بدون قوالب بیرونیه، بدون اون آلایه های بیرونی.
بله.
اگر من صبر کردم، به قول امیرالمؤمنین علی علیه السلام، بعدش ظفره و پیروزیه. و اینکه من عادت اگر کردم، توی روایات ما مألوف داره، مألوف یعنی اون چیزی که عادت میکنه، آدم بهش خو میگیره. یکی از روش های صبور شدن و اصلا همین مطلب میفرمد وجود نازنین امیرالمؤمنین علی علیه السلام، لا یتحقق الصبر الا بمقاصات ضد المألوف. صبر تحقق پیدا نمیکنه، ایجاد نمیشه در انسان، مگر اینکه رنج ضد عادت رو تحمل بکنه. یه بعضی چیزا عادت میشه، ضدش و رنجش رو تحمل بکنه، چون چیزی که خلاف عادت آدم باشه، آدم رنج داره، سختی داره نسبت به اون عمل کرد داشته باشه، همیشه یه جور حرف زده، خدای نکرده خوب نبوده، حالا میخواد مؤدبانه حرف بزنه، هی باید فکر بکنه، هی باید حواسش رو جمع بکنه، حالا تو اندازه کوچک رنج میگم، تو جاهای دیگه کسی که عادت، خدای نکرده چشمش به نامحرمه، چشمش به حرام عادت کرده، اعضا و جوارحش به حرام عادت کرده، رنجش رو تحمل کنه، صبور می شود. حالا انشالله تو راهکارهای دستیابی به صبر عرض میکنیم. اما ثمره که صبر در جامعه، ببینید اگر که من بخوام یه چیزی رو، یه کلاهبرداری بکنه کسی، بخواد بیاد کلاهبرداری بکنه، یکی از اولین نکاتی که استفاده میکنه ازش از بین بردن صبر افراده، بود و بود و تموم شد، پشت واند یا مثلا توی کنار خیابون گذاشته، آخریش آتیش زدم به مادم، بود و بی، حالا یه ساک داره توش هم پر از همین اجناسیه که میخواد بفروشه، تموم شد، صبر شما رو به هم میریزه، شما رو دوچار عجله میکنه برای اینکه تصمیم اشتباه بگیری، میگه بود و تموم شد، فلان شلوغش میکنه، چهار نفره دیگه هم اصلا جمع میکنن، بعضن یه همچین هیله هایی هم هستش، میگه آقا بیاین با عجله بخرید، آقا دو تا به من بده، سه تا به من بده، شما رو به عجله وادار میکنن، از فکر دور میشی. جامعه ای که از فکر دور شد جامعه خطرناکیه، جامعه ای که عجول شد، صبر درش رخت بربست، اون وقت جامعه میشه که به هر کسی که نوید زودتر رسیدن به منافعشون بده به اون رأی خواهند داد، دوچار مرادف نظرشون اون میشه. یعنی اگه یکی اومد مثلا تصور کنید توی تبلیغات انتخاباتی باشه، هر کسی گفت من چند روز زودتر بهتون جواب میدم، چیزی رو که اصلا عقلا شما نگاه میکنید مثلا فلان مسئله اقتصادیه باید دو سال طول بکشه تا فلان مسئله درست بشه، یهو یه روز میاد میگه کی بیاد بگه من چند روزه این مسئله رو درست میکنم. جامعه ای که عجول شد صبرش رو از دست داد، به هر امید واهی و به هر دروغی، هرچی هم بزرگتر باشه، این تن در میده، متمایل پیدا میکنه تو خرید و فروش، همینه تو رأی دادن، همینه تو انتخاب رأی دادن که میگیم همون انتخابه. لذا ما از انشاءالله تو بحث انتخابات اگر خدا لطف کرد خدمت عزیزان بودیم، میگیم از حرفها و از وعده های سفیهانه، ببینید طرف غیر عاقلانه داره وعده میده.
بله.
لذا حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم در شناخت افراد فهمد ببینید غیر عاقلانه تناقض میگن یا نه، غیر عاقلانه حرف میزنن یا نه. بعضی از حرفا تخیلاتی است که ما دوست داریم ولی انجام شدنی نیست،
منطقی نیست اصلا،
منطقی نیست، اما چون دوست داریم بهش رأی میدیم، ای چه حرف قشنگی،
بعدم بلافاصله پشیمان میشیم،
پشیمان میشیم، ولی دیگه پشیمانیم نه سودی برای خودمون داره نه برای اونهایی که تشویقشون کردیم به این مسئله.
خیلی ممنون، متشکریم. عرض کنم که راجب آثار و پیامدهای صبر حتما عزیزان شنونده نکاتی رو از زبان جناب استاد سعیدی بازم خواهند شنید که انشالله مفید فایده هم هست. بعضی هم دنبال راهکارن که حالا اگر قرار هست که صبر و استقامت داشته باشیم همراه با فکر باشه، همراه با چاره باشه، بایستی چه کار بکنیم، چجوری فکرمون رو پرورش بدیم، چه اتفاقاتی باید رقم بخوره، چه تغییراتی باید تو زندگی ما رخ بده که ما بریم به این سمت و سو که صبر و استقامت داشته باشیم، در خودمون تقویت بکنیم و نتایج خوبش رو هم انشالله ببینیم بعد از اینکه صبر داشتیم. ممنونم از توجهتون. ساعت 10:10 است، روز یکشنبه 29 دی ماه. رادیو معارف برنامه صبح روشن رو میشنوید با موضوع جایگاه و اهمیت صبر و استقامت و نتایج و آثار و برکاتش.
سختی هیچ جاده ای عزم تو رو
نمیشه. بریم فضای مجازی.
زندگی تو نگاه تو.
بریم فضای مجازی.
مثل یه صبح روشن
استقامت کنید در
برنامه زنده صبح روشن. صبح روشن.
پا به پای هم از گذشته ها میرسیم به صبح روشن.
مباحث اجتماعی با محوریت الگوی سبک زندگی دینی.
شنبه تا دوشنبه ساعت 9:30.
خستگی رو دست کم میگیریم واسه همیشه رفتن.
صبح روشن.
صبر را که صبر به همون معنای پایداری و ایستادگی و استقامت و عقب گرد نکردن است، اگر این رو وصل کنیم به اون پایگاه ذکر الهی، به اون منبع لایزال، این صبر دیگه تمام نمیشه. صبری که تمام نشد معناش این است که این سیر انسان به سوی همه قله ها هیچ وقتی پیدا نخواهد کرد. این قله ها که میگیم قله های دنیا و آخرت هر دوست، قله علم، قله ثروت، قله اقتدار سیاسی، قله معنویت، قله تهذیب اخلاق، قله عروج به سمت عرش عالی انسانیت، هیچ کدوم از اینا توقف دیگه پیدا نخواهد کرد، چون وقفه ها در حرکت ما ناشی از بی‌صبری است.
الله سبحان الله 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 والحمد لله الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله يا الله سبحان الله يا الله والحمد لله.
خب راجع به موضوع صبر و استقامت بیانات رهبر معظم انقلاب رو هم شنیدیم. اتفاقا در گفتگویی که همینک من با جناب مهندس روح الله مؤمن نسب کارشناس فضای مجازی خواهم داشت، راجع به همین اتفاقات اخیر میخوایم با ایشون گفتگو بکنم. آقای مهندس سلام عرض میکنم، روز شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان بزرگوار رادیو معارف. خدمتتون
زنده باشید. در خطبه های نماز جمعه اخیر رهبر معظم انقلاب نکات بسیاری مطرح شد، از جمله نکته بسیار ارزشمندی که ایشون اشاره کردن این بود که ما بایستی قوی بشیم. یکی از چالش‌های بزرگ زندگی امروزه ما بحث فضای مجازی است. آقای مهندس میشه بفرمایید که ما در این حوزه چجوری میتونیم قوت پیدا بکنیم؟ این قوت ما در فضای مجازی به چه عواملی بستگی داره و چه اتفاقاتی بایستی بیفته که ما در این حوزه هم انشالله قوی بشیم؟
بله، موضوع بسیار مهمی هست، چون حضرت آقا فرمودن در همه ابعاد باید قوی بشیم. خب قاعدتا اگر ما قوی نباشیم حتی برای مذاکره هم کشورها سراغ آدم های ضعیف یا کشورهای ضعیف نمیان، و برای همه ابعاد در واقع ما میتونیم پیشرفت بکنیم حتی در عرصه بین الملل، ولی شرطش اینه که قوی باشیم. خب قاعدتا قدرتمند شدن در دو مجموعه کارها خلاصه میشه.
بله.
یکی از مجموعه کارها مجموعه کارهای در واقع سلبیه، یه سریش هم مجموعه کارهای ایجابیه.
ایجابی هست. بله.
خب من اول یک چند تا نکته ایجابیشو بگم. ما ببینید تو مجموع کارهای ایجابی در حوزه حداقل فناوری اطلاعات و فضای مجازی که حالا موضوع تخصصی ما بحثمون هست، شاید چقدر شما فکر کنید جا برای پیشرفت و قوی شدن وجود داره. میبینیم که در همین اتفاقات تلخ اخیر خب از فضای سایبری آمریکایی ها به عنوان یک سلاح کشنده استفاده کردن، هم تو موضوع ترور سردار، هم توی موضوع هواپیما و داستانه دیگه که جمعبیش حتما دوستان مسائلش رو شنیدن.
بله.
خب ضمن این که این حالا شکل سختشه، در شکل نرمش تغییرات سبک زندگی در مردم ما باعث میشه که خیلی از جاها حتی انتخابهای غلط بکنن، حتی طلاقها زیاد بشه، مسائل اجتماعی متعددی به وجود بیاد و الی ماشاءالله. پس ما فضای مجازی رو وقتی میگیم یعنی همه ابعاد دیگر زندگی انسان هم به نوعی حتی اقتصاد. شما میبینید گزارش رسمی که مجلات معتبر آمریکایی و اروپایی میدن، میگن ارزش دلار رو تلگرام پایین آورد. خب اگر اینها رو بپذیریم یعنی فضای مجازی به همه ابعاد حتی اقتصاد ما اثر مستقیم داره. خب ما اگر بخوایم این مسئله حل بکنیم، اول باید مسئله شناسی بکنیم. من خاطرم هست سال 94 ما یه مطالعه کردیم، 2800 عنوان مسئله پیدا کردیم در حوزه فضای مجازی که تو هر کدوم از این مسائل اگر ما قوی بشیم میتونیم تاثیرگذاری هم داخل هم مشکلات داخلمون حل بکنیم، هم تاثیرگذاری مستقیم بین الملل داشته باشیم.
بله.
مثلا شما فرض بکنید ما یک شبکه اجتماعی قدرتمند ایرانی اگر داشته باشیم، به سرعت میتونیم کشورهای اطراف خودمون رو به این شبکه متصل بکنیم. فارسی زبان‌ها دنبال یک شبکه فارسی هستن که بتونن ازش استفاده بکنن و عموما هم هیچ کدومشون شبکه اجتماعی مستقل ندارن. خب این جمعیت شاید میلیاردی به عرض خدمتون مشتری های ما اضافه میکنه و باعث ورود ارز به کشور ما میشه و تبادل اطلاعات رو افزایش میده و ما رو به رینگ بین الملل اطلاعات تبدیل میکنه. به خاطر موقعیت شغل جیشی جمهوری اسلامی ایران
بله.
این فرصت فوق العاده طلایی هست. اگر ما زیر ساخت هامون رو قوی بکنیم میتونیم یه همچین کاری بکنیم. برای قوی کردن زیر ساخت هامون باید شبکه ملی اطلاعات رو راه بندازیم. شبکه ملی اطلاعات پهنای باند عبور و مرور اطلاعات از کشور ما رو به شدت میتونه افزایش بده.
درست.
و این افزایش شدید کاری میکنه که ما از نظر امنیتی هم امنیت کشورمون افزایش پیدا کنه. یعنی دیگه مثلا دشمن اگر به مخیلش هم الان باشه این که به ایران حمله بکنه، مثلا زمانی اون زمان دیگه میدونه حمله به ایران یعنی مختل شدن اینترنت نصف یا کل جهان. خب حتما تو محاسباتشون اثرگذار هست و اینها بخش بیشتر ایجابی بود که من عرض کردم. تو حوزه استارتاپ ها، شرکت های نوآور، ما باید اینها رو تقویت بکنیم. تبادل اطلاعات رو در کشورمون باید سودآور بکنیم که دفعاتی من توضیح دادم تو برنامه و مباحث مختلف دیگه تو حوزه تولید سخت افزار و گوشی های موبایل و امثال اینها باید در کشور ما این اتفاق بیفته و ما توجیه هم داره. یعنی ما بیش از 70 میلیون گوشی موبایل هوشمند فقط تو چند سال اخیر به فروش رسیده. سال 20 تا 25 میلیون گوشی هوشمند در ایران ما معامله شده. خب طبیعتاً این بستر وجود داره که ما گوشی‌های خوب تولید بکنیم و گوشی‌های خوب ما به سرعت میتونن صادر بشن و بین‌المللی هم بشن. پس ما قوی شدن در حوزه فضای مجازی خیلی جای کار داریم و ظاهراً در همه ابعادش هم الان تقریباً ضعیف هستیم. پس فرصت این تهدید بالقوه یک فرصت هم در دل خودش داره. تو بخش تلویش هم خب قاعدتاً وقتی ما می‌خوایم در داخل کشور قدرتمند باشیم و در جهان همون جور که نیروهای نظامی ما کار سلبی انجام میدن و قدرت دشمن رو نشون میدن که کم هست با قدرت خودشون، در فضای مجازی هم باید همین کار رو بکنیم. یعنی ما فرض بکنید اگر فلان ماشین اروپایی در مثلا خیابانهای ما اجازه وارداتش داده بشه، خب طبیعتا ما نمیتونیم تو اون کشور ماشین تولید بکنیم و اگر تو ما تولید ماشینمون نظارت کافی نباشه و رقابت وجود نداشته باشه، ماشینهای با کیفیتی نمیتونیم تحویل جامعه بدیم.
بله.
این دوتا مشکل رو اگر رفع بکنیم کنار هم دیگه، اون موقع میتونیم یک فضای مجازی خوب داشته باشیم. یعنی هم داخل خودمون رو نظارت داشته باشیم، نرم افزارهای استاندارد قدرتمند تولید بکنیم و قابل رقابت هم در عرصه بین المللی هم در داخل کشور و ایجاد رقابت در داخل کشور، هم اینکه نرم افزارها محصولات خارجی هم به این شکلی که الان هست که بیش از 80 و چند درصد 85 درصد از کل پهنای باند کشور در اختیار فقط 3 تا نرم افزار آمریکایی اسرائیلی هست، این وضعیت اگر برطرف بشه ما به سرعت میتونیم در واقع به یک قدرت منطقه‌ای و به طبع جهانی در حوزه فضای مجازی تبدیل بشیم.
خیلی عالی آقای مهندس، ممنونم. حالا در بین صحبتاتون بخشای از اون مسئله‌ای که یا مسائلی 2800 مسئله‌ای که از تالی فرمیتای مطالعاتی شناسایی کردید در حوزه فضای مجازی و فناوری اطلاعات، بخشایش هم بهش اشاره کردید و امیدواریم که این اتفاقات خوب رقم بخوره در این حوزه و شاهد باشیم مثل جاهایی که ما هم باور داشتیم، هم صبر و استقامت داشتیم و به خودکفایی رسیدیم، تو این بخش هم انشالله برسیم به این خودکفایی.
من یه قلمش رو که اگر بخوام فرصت باشه برای یه جمله بگم،
خواهش میکنم،
تو یه قلمش اگر شبکه ملی اطلاعات به طور کامل و دقیق اجرا بشه، ما توی 2 سال آینده 5 میلیون شغل جدید میتونیم ایجاد بکنیم. مشاغل بسیار خوب، شیک، مشاغلی که خیلی از خانم های ما حتی تو خونه شون میتونن در واقع از طریق فضای مجازی پول در بیارن.
بل.
فقط با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات مثلا یه فیلم از آشپزیش میگیره میذاره تو فضای مجازی، یه بار این فیلم رو آپلود کرده 1000 بار دانلود شده، اون 1000 نفری که این فیلم رو دانلود کردن برای دانلود شون به وزارت ارتباطات پول دادن، وزارت ارتباطات باید بخشی از اون پول رو به اون خانومی بده که داره فیلم رو آپلود میکنه. خب ببینید چه درآمد سنگینی میشه. اگر من فرصت بود با ماشین حساب براتون حساب میکردم و ببینید مردم تو خونه شون میتونن اینجوری پول در بیارن.
بله خیلی خوب آقای مهندس، حتما این باور وجود داره در بین مسئولینمون که این اتفاق بیفته و انشالله شاهد باشیم که حالا در این حوزه هایی که حضرت آقا هم اشاره کردن حتما به یه قوت لازم انشالله برسیم و ملتی که استقامت بکنه و قوی بشه میتونه حرف خودش رو مستقل بزنه و مستقل زندگی بکنه. متشکرم
با مطالبه گری مردم انشالله.
انشالله متشکرم از لطفتون. خدا نگهدارتون.
خدا
نگهدار. برنامه صبح روشن را در اپلیکیشن ایران صدا بشنویم.
سلام دوستان شنونده، صبح شما بخیر و روزگارتون روشن. من رضا هدایتفر هستم به همراه دوستانم در گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
برای دریافت اپلیکیشن رادیو
به وبگاه ایران صدا نقطه آی‌آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
صبح روشن.
زندگی بدون صبر اتفاق نمیفته و اگه تو زندگی صبر نکنیم شکست میخوریم. میخواستم بگم بهترین صبر و استقامت و آزادگان داشتن که چندین سال تونستن با ایمان قوی که به خداوند و اسلام داشتن آبروی اسلام رو نگه داشتن و واقعا باعث افتخار ملت ایران شدن و در این شرایط سخت تونستن واقعا صبر داشته باشن و به وطن برگردن و واقعا ایمانشون خیلی قوی بود. واقعا نمونای خیلی بارزی داریم و اگه ما صبر تو زندگی نداشته باشیم واقعا زندگیمون اصلا با عجله و تنش پرت و ایش وقت هم به مقصدی که بخون نمیرسیم. واقعا صبر که ما رو نگه داریم.
مولا علی علیه السلام میفرماین که بالاترین رزق صبر است و ما طی این 40 سال با صبر خودمون به اون تمدن‌هایی که خواسته ایم رسیدیم. همچنان که مولا علی علیه السلام فرمودن اگر صبر کنید به قله‌های تمدن خواهید رسید. من تشکر میکنم از برنامه خوبه.
ملت ما روبروی توطئه دشمنان این مظلوم استقامت کردن، اجازه سلطه‌گری بهشون ندادن. در قیام 15 خرداد پاسخ دادن به اختشاش ها، یاوری از مسلمان ها و مظلوم ها، انتخابات، راهپیمایی ها، دفاع مقدس، دفاع از حرم آل الله، در دفاع از ولایت و رهبری و این اشاره میکنم به سرداران هستم که با علم و تدبیرش میگه منطقه وسیع از آتش دشمن نجات میدادن و باعث پیشروی میشدن یا از چنگ دشمن منطقه رو در میوردن و همه اینا نتیجهش این شده که این استقامت به قدرت ایمانشون افزوده و این رو به بسیاری از کشورهای دیگه تضعیف کردن، تن به ذلت دادن و در نزد خدا عزیز و سربلند شد.
بله شما بزرگواران در قالب پیامک و تلفن میفرمایید که در چه مقاطعی از تاریخ انقلاب اسلامی مردم ایران استقامت داشتن، بردباری داشتن، صبر داشتن و نتایج ارزشمندش رو هم به چشم خودمون مشاهده کرد.
ولی ما در زندگی مشکلات زیادی برم پیش آمده، خدا را شکر میکنم که خداوند به من صبر زیادی داده که هیچ صبر کردم. باور کن الان همین مشکل دارم. کسانی که صبرشان زیاده، ایمانشان قویه، همیشه توکل به خدا میکنن، خداوند بهشان کمک میکنه. امیدوارم که خداوند مهربان همیشه به همه صبر بده، بخصوص به ملت شهید پرور ایران همیشه صبر داشته. مادر شهیدا، جانبازان عزیز، همسر شهیدا، تشکر از برنامه خوبتان. خضای اصلا کرمانشاه.
بهترین وسیله رضایت خداوند حلم و صبر. 913-44-58 سرکار خانمی فرمودن که من وقتی ازدواج کردم تو زندگی مشکل بسیاری داشتم، همزمان با خانه‌داری، بچه های قد و نیم قد، هفته 5 روز قالی بافی و دامداری و کشاورزی هم داشتیم. خیلی سخت بود اما با صبر و استقامت حالا بعد از 38 سال خوشحالم و خدا رو بسیار بسیار شکر میکنم. ان الله مع الصابرین، همانا خدا با صابران. از صبر یعنی مقاومت همراه با چاره اندیشی. پیامکی است که آقای بهرام عیدی از تبریز برام فرستادن و سوالایی که مطرح شده. خانم خلیلیان از اصفهان هم گفتن صبوری و شکیبایی در پیشامدهای زندگی ما رو به کمال مطلق میرسه. سوالایی که عجب عرض کردم حالا تو این فرصت تا 10 و 30 دقیقه که قرار آرامش هست انشالله بهش پاسخ هم بفرمایید. یکی این بوده که در قرآن صبرن جمیلا اومده، این صبر جمیل چی هست منظور قرآن؟ و یکی این که تفاوت بین صبر و حلم چیه؟ 919-83-06 و 913-44-58 این سوالات رو برای ما ارسال بفرمایید.
وجود نازنین امام باقر علیه السلام از ایشون سوال شد، لما سئل عن صبر الجمیل، آقا صبر جمیل چیه؟ این صفت زیبایی و جمال در صبر چه معنی داره؟ حضرت فرمودن ذالک صبر لیس فیه شک و الا ناس، صبری که شکایت به مردم توش نیست. شکایت خودت رو پیش مردم ببری. ما شکایتمون رو پیش خدا بردن، راز و نیاز با خدا کردن. اللهم اینی اشکو الیک هست، اشکو الیک نه الناس، خدای طرف خودت رضا میشیم، راز و نیاز میکنیم. اما اینکه آدم شکایت رو پیش مردم ببره، رضا حضرت میفهمد صبرون جمیلون بلا شک و این مال امام صادق علیه السلام. پس وقتی صبر بخواد جمیل بشه، اینی که آدم اگر مسئله و مشکلی داره شکایتشو پیش مردم نبره، هی پیش مردم، هی نق زدن، به قول خود ما نق زدنه، هی پیش این پیش اون، یا شکایت خدا رو پیش مردم بردن، یا همیشه از همه چیز ناشکر بودن و حرف زدن. بله یه وقت آدم صبر میکنه، دوچار حرومم نمیشه، چیزی هم انجام نمیده، اما دائما زبانش به گویشه، به گویش تلخی مشکلاته. این صبر جمیلی نیست. قسمت دوم مسئله حلم که فرمودید، حالا بعضی از بله با صبر، بعضی از علمای اهل لغت معمولاً بعضی اینها رو یک معنا کردن، یعنی در مترادف دونستن. تو لغتنامه های بلخص لغتنامه های قدیمی تر خیلی اینها رو به یک معنا دونستن، اما بعضی از علمای اخلاق یه تفاوت بنیادی درش دیدن و اظهار کردن. فرمودن صبر به این معناست مصیبتی بر انسان وارد می شود، مثلا به هم ریختگی ایجاد میکنه، حالا معصیت، مصیبت، عبادت، هر چیزی، آن حادثه‌ای که پیش میاد به هم ریختگی ایجاد میکنه، اما آدم جلوی خودش رو نگه میداره، خروجی خرابی و خروجی اشتباهی نمیده. طرف با شما بد صحبت کرده، ناراحت میشی، به هم میریزی، ولی فخوشی نمیکنی، مثلا صبر میکنی، مشکلات بهت فشار میاره، مسائل اقتصادی فشار میاره، به هم میریزی، ناراحت میشی، اما سراغ حروم نمیری. بله. این یه قسمته. دو، مسئله حلم میگن اصلا تو اون قسمت اول با صبر فرق میکنه، اصلا به هم نمیریزی. وقتی مشکلی هست، یعنی هر این دریا ساکنه از درون، اینی که من خروجی ندارد، داد و فریادی نمی کنم، شکایتی نمی کنم، مال رضایت نفسانیمه. از خود دریا اصلا به هم نریختم، فقر منو به هم نریخت، توهین دیگری منو به هم نریخت، مصائب و مشکلات اصلا منو به هم نریخت که حالا بخوام رفتارم رو کنترل بکنم و صبر بکنم. اصلا دریا بودم از ابتدا. لذا بعضا حلم رو بالاتر از صبر هم میدونن. بعضی از علمای اخلاق این تفاوت رو بین این دو مفهوم قائلن.
خیلی ممنونم، متشکرم از پاسخ خوبتون. به ساعت 10